بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين خب در جلسه قبل روایاتی را که در از طریق ائمه طاهرین علیهم السلام در منابع حدیثی و تفسیری شیعه در ارتباط با مصداق آیه تطهیر یعنی اهل بیت در آیه تطهیر بود، اینها را دستبندی کردیم و ملاحظه فرمودید که روایات متعددی داریم در حد میشه میتوان ادعا کرد که امر متواتری است، این دیگه درش تردید نیست. حالا مضاف بر این که این روایات بعضن از نظر سند هم معتبرند، ولی تظاهر و بلکه تواتر آنها موجب یقین برای ما می شود که اهل البیت در آیه شریفه تطهیر به اهل کسا اختصاص ندارد و سایر ائمه معصومین علیهم السلام را هم شامل می شود. یعنی این تعبیر که در آیه کریمه آمده است انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این کم در این آیه شریفه هم پیغمبر را شامل می شود هم امیرالمومنین و حضرت زهرا و حسنین علیهم السلام را و هم بقیه ائمه را. منتها فرقش این است که اهل کسا در زمان نزول وجود ملکی و دنیوی داشتند، پیامبر اکرم اونها را جمع کرد و فرمود هؤلاء اهلی یا اهل بیتی، ولی خب بقیه ائمه اون وقت در اون زمان وجود ملکی و ناسوتی نداشتند که اونها را هم در اون جلسه زیر عبای خودشون گرد بیاورند و این کار انجام بشه. بلکه حالا از اون روایتی که دیروز خوندیم ملاحظه فرمودید اون روایت بسیار دقیقی بود که در از امام باقر علیه السلام در مورد این آیه شریفه‌ای که مربوط به حضرت نوح علیه السلام بود که رب اغفر لی ولی والدیه ولی من دخل بیتیه مؤمنن، سوره نوح آیه 28. امام روایت از امام صادق هست، گفتن امام باقر حضرت صادق علیه السلام در کافی امام فهمد یعنی الولایه، یعنی این دخل بیتی مؤمنن، این بیت را امام معنا میکند یعنی دخل فی ولایتی، کلمه بیت را برداریم اینجوری میشود ولی من دخل فی ولایتی، این منش این میشود دخل بیتی مؤمنن، یعنی داخل در این ولایت من بشود، یعنی الولایه. امام میفهمند مراد از این بیت ولایت است. من دخل فی الولایه دخل فی بیت الانبیا، کسی که داخل در این ولایت، ولایت الله که در نبی تجلی می کند، ولایت الهیه در پیغمبر و نبی تبلور و تجلی پیدا می کند، کسی که داخل بشه در بیت انبیا داخل شده است. پس این اختصاص به نوح هم ندارد. امام وقتی می فرماید دخل فی بیت الانبیا یعنی این حضرت نوح یک مثال هست، یک مصداق هست، در واقع می شود ولایت الهیه از آدم دیگه شروع شده، تجلی و تبلورش در واقع این ولایت آدم همون بیت نبوت هست، ولایت نبویه است، از حضرت آدم شروع شده است تا پیامبر گرامی اسلام که خاتم الانبیا هست و علاوه انبیا همشون اوصیا داشتند، یعنی علاوه بر خود انبیا اوصیای انبیا هم هستند، چون ولایت دو تا مظهر و دو تا تجلی دارد، یکی مظهر ولایت نبویه و یکی هم ولایت وصایت النبی یا خلیفت النبی، حالا این تعبیرهای مختلف. پس نتیجه این می شود که این ولایت، این بیت، یعنی این بیتی که مطرح شده است، بیت النبوه، در واقع بیت الولایه است. بیت الولایه اضافه بیانیه است، یعنی بیتی که هو الولایه، میگیم بیت الولایه یا بیت النبوه یا بیت الامامه، اضافه بیانیه است، یعنی این بیت هو الولایه، این بیت هو الوصایه، هو امامه. نتیجه این می شود که این بیت بله یعنی بیان است، بیانیه یعنی این که مضاف الیه بیان مضاف را می کنه، مضاف مضاف الیه یه چیزه. پس مراد این است که من دخل ولایت الانبیا من آدم الی خاتم و من دخل ولایت الاوصیا از وصی حضرت آدم، حالا شیخ بوده است یا هر کس که بوده است، تا اوصیای پیامبر اکرم تا برسد به خاتم الاوصیا حضرت ولیعهد ارواح نافذه، این همه شامل میشه. طبق این روایت این بیت بیت سکنا دیگه نیست، بیت نسب هم نیست، بیت الولایه است و بیت الولایه نبوت را شامل می شود و وصایت را، یعنی همون امامتی که ما اصطلاحا میگیم امامت، وصایت الانبیا. نه بله، همه مصداقند، یعنی از حضرت آدم گرفته تا بقیه انبیا، تا پیغمبر اکرم، تا همه اوصیای انبیا و بلکه حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت زهرا سلام الله علیها هم داخلند. این بیت اینجور می شود، بیت ولایتی است که انبیا و اوصیای انبیا و معصومین اسمت مطلقه. به عبارت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، کسانی که از آنها رجس به نحو مطلق چه شده، در واقع زدوده شده و محذب هستن از هر رجسی که میشن معصوم.
در واقع ولایت میگیریم که واقع شامل نبوت و امامت بشه.
ما نمیگیریم ها، امام در معنام فرم، ما چه کاره ایم؟ بله دیگه، از میکنم امام اینجور فرموده، ما داریم روایت رو معنام کنیم، ما از خودمون کاره ای نیستیم. امام علیه السلام، ما داریم روی این روایته ایستی، روی این روایته داریم. امام میفرماید این دخل بیتی مؤمنن، یعنی الولایه، من دخل فی الولایه دخل فی بیت الانبیا، نفرموده از بیت نوح، انبیا، یعنی نوح یک مصداق است. اون وقت ادامه چه میفرماید امام؟ و قوله، این یه آیه بود، آیه از حضرت نوح که دخل بیتی مؤمنن، اینجا بیت نوح نیست، بیت سکنا، بیت نسب هم نیست، چون اگر بیت سکنا بود همسرش را شامل می شود. اگر بیت نسب بود فرزندش را شامل می شود، ایش کنم شامل نیست. بیت ولایت است که ولایت نبویه، درسته؟ اون وقت امام ادامه می فرماید و قوله تعالی اینما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی الائمه، یعنی الائمه علیهم السلام و ولایتهم. پس چه نتیجه می گیریم از صدر ذیل روایت؟ از صدر ذیل روایت استفاده می کنیم که بیت، بیت الولایه مراده، منتها بیت ولایت یکیش، یک مصداقش بیت و ولایت نبوه و یک مصداقش ولایت و چی؟ امامه و وصایه هست. وقت نتیجه اش می شود که این آیه شریفی تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، اولا قبلا دیگه بحث کردیم یریدو که فعل مضارع است، نه است که از حالا، در واقع اراد الله فی الازل، منتها استمرار دارد، این فعل مضارع بودنش به خاطر استمرارش، نه این است که از زمان حال دارد این اراده شکل میگیرد، مثل ملاه و یورید و ظلمن للعباد مثلا یورید و لیتحرکم امثال اینها که اینجا اراده ها ولو فعل مضارع هست ولی ناظر به زمان حال نیست، استمرار رو بیان میکنه. وقتی که اینطور شد این انما یورید الله هم مزیق است هم موسع است، هم از نظر مصداق موسع است هم مزیق نسبت به اون چیزایی که ما تا حالا مطالعه میکردیم عرض میکنم مزیق و موسع است. اما مزیق است برای اینکه غیر در امت اسلامی، در امت اسلامی غیر از اهل کسا را شامل نمی شود، اونا خارج هم دیگه، یعنی شمول نسبت به بقیه ندارد، درست؟ اما موسعش یک، حالا موسعش توسعش چه است؟ پس اولا مزیق است یعنی مانع الاغیار است، مانع الاغیار است نسبت به که به غیر المعصومین، غیر معصومین داخل نیستن، توجه فرمایید. اما موسع است یکی نسبت به ائمه اهل بیت علیهم السلام، ائمه از امام زین العابدین به بعد اونا رو شامل میشه، یعنی اونا هم در مدلول این آیه شریفه هستن، ما قبل اونها هم هستند، یعنی انبیای پیشین و اوصیای انبیای پیشین هم مشمول این اراده الهی هستن. این انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، طبق این روایت در واقع این ولایت اونایی که اهل این ولایت هستند، یعنی که اون ولایت الهیه یا در یا به عنوان نبی یا به عنوان وصی نبی، این ولایت الهیه در ما چیکار کرده؟ تبلور و تجلی و تعین پیدا کرده. اینا مشمول این اراده الهیه هستن. کدام اراده؟ اراده الهیه ای که اذهاب رشت است و گفتیم اراده تکوینیه و مفید در واقع اسمت هست. در واقع بس نتیجه ای آیه شریفه این می شود که اونی که در اون کم آمده، این کم یعنی کل معصومن بالاسمت الموهبتیت المطلقت الالهیه، اون اسمت ها. حالا اون اسمت های اکتسابیه اینا مشمول نیستن، اسمت موهبتیه، اسمت مطلقه، اسمتی که دیگه علم و عمل و سهو و عمد و همه چیز اسمت هست، نه اسمت های نسبیه و اکتسابیه. اون اسمتی که عرض میکنیم ما اینجا مورد بحثه اسمت مطلقه است، گرچه خود اون اسمت مطلقه هم مراتب دارد، گرچه خود اون اسمت مطلقه باز درجات دارد، یعنی این که هم در حیطه علم است هم در حیطه عمل است، این باز مراتب و درجات دارد. قلش پیغمبر اکرم هست، بعد امیرالمومنین از حضرت زهرا هست، ائمه هستن، حضرت ابراهیم اینا مثلا قرار میگیرن دیگه، بر حسب رتبه های وجودی و کمال وجودیشون. یعنی از این روایت خلاصه، من این روایت رو که برش رسیدم و تحمل کردم، خیلی روایت با برکت و پرباری هست در فهم معنی آیه. نه فرمودی که هم از کردم من جانب مزیق میکنه، من جانب موسع میکنه، ملاک چون داره، ملاک هر جا که ما داشته باشیم، یعمم و یخصص. با ملاک وقتی ما بخوایم بحث را بررسی بکنیم، ملاک دیگه تابع خودشه دیگه، حکم تابع ملاکشه. ملاک از چیز؟ او طهارته، طهارتی است که به اراده خاصه الهی حاصل میشه. اون وقت این طهارت برای کیا حاصل شده؟ برای انبیای الهی، برای اشهد اوصیای الهی و با دلیل خاص. حالا که ولی اونایی که نبی نیستن، امام نیستن، مثل حضرت مریم، مثل حضرت زهرا سلام الله علیه ما، اونا هم با دلیل خاص، چون اونا هم دلیل بر طهارتشون داریم. دقت فرمودید؟ مثلا راجع به حضرت مریم سلام الله علیها، خب آیه شریفه از یا مریم اذ قالت الملائکه تو یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک، این دلیل بر عصمت ایشان است. حضرت صدیقه طاهرم که اولا جزء آیه کسا هست، آیه تدبیر یعنی اهل کسا هست، به اضافه روایات دیگری که داله بر عصمت آن حضرت می شود. از این می شود خلاصه اون برداشتی که ما با توجه به این روایت بهتر می تونیم الان آیه شریفه تطهیر را معنا کنیم نسبت به اونجوری که تا حالا معنا می کردیم به لحاظ مصداق شناسی. مصداق شناسی آیه تطهیر. بعد اینجا اجازه بدید من تمام کنم. اینجا مرحوم مجلسی، علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، در شرح همین روایت سه تا احتمال ایشان نقل کرده که این روایت که امام می‌فرماید دخل بیتی مؤمنن یعنی الولایه یعنی چی؟ اولین احتمالی که ایشون بیان کردن و همین تقریبا این عرایزی که بنده کردم با فرمایش ایشان همسو و هم جهت هست، این هست که ایشان می‌فرماید، حالا عبارتش رو من بله یادداشت کردم می‌خوانم خدمت، می‌فرماید ان المراد بالبیت، مدلول این روایت این است که مراد از بیت البیت المعنوی، نه بیت مادی، بیت معنوی است. و بیوت الانبیاء کلها بیت واحد. این من دخل بیتی، نه چون من نوحم، چون من نبیم، یعنی بیت من به عنوان نبی، ابراهیم هم نبی، یهود هم نبی، شعیب هم نبی، آدم هم نبی، یه بیت است. تقدر فهمه، یعنی کلمه بیت آمده اینجا به بیوت الانبیا یک بیت است در واقع، جنسش اون حقیقتش همون بیت ولایت، بیت نبوته، کلها بیتون واحد. بناه الله تعالی للخلافت الکبرا، خدای متعال این بیت را بنا کرده، یعنی معمار و بنای این بیت نبوت هم خدای متعال است، این را بنا کرده است. برای چه بنا کرده است این بیت را؟ برای خلافت کبرا، یعنی جاعل فی الارضش خلیفه، یعنی حضرت آدم اولین خلیفه الهی است، بقیه انبیا و اوصای انبیا اینجور هستن. و هو بیت العزه و شرفه و الکرامته و الاسلامه و الایمانه و النبوته و الامامته و الطهاره. این بیت انبیا یه چنین ویژگی هایی دارد، بیت عزت است. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، بیت عزت است، بیت شرف است. بله، برای همین آیه و حدیث هست، حالا نمیخوام دیگه معطل بشیم. بیت الکرامت است، لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را که تکریم کردیم به لحاظ اون شخصیت های برجسته بنی آدم است، نه همه، اون همه نیستن. و بله، ولی اسلام، ولی ایمان و نبوه، ولی امام و طهاره. و اهلها ایضا سلسلتون واحدتون، بیت که یک بیت است از در اون حقیقت و جنس بیت که نبوته، اهلش هم یک سلسله ای هستن که واحده هستن، خلقهم الله لها. این حالا این بیت که بیت نبوت شد اهل دارد، یعنی مصداق دارد، اهل در اینجا یعنی مصداق. این بیت که بیت نبوت مصادقی داره، مداری داره، مرکزی داره، مجلایی داره، مظهری، حالا هر تعبیری میخواید بفرمایید، که اون چی هست؟ یک سلسله نورانی از خدا خلقشون کرده است. ذریتون بعضها من بعضه، یک ذریه از همدیگر نشأت گرفتن، از آدم شروع شده این ذریه تا رسید به مثلا پیامبر اکرم و ائمه. خب فمن تولاهم فقد دخل بیوتهم. حالا خود این بزرگواران مدار و مرکز و کانون و قوام این نبوت، این ولایت، این بیت ولایت، قوامش به کیاست؟ اون مظهر اولیه، مرکز، انبیا هستن، درسته؟ خب حالا هر کس که بیاد به انبیا ایمان بیاره و از اونا تبعیت کنه، اونم میشود اهل این، منتها اون میشود داخل این خانه. یک اهل بیت داریم، یک داخل بر بیت داریم. مرحوم مجلسی این را بیان فرمودن، میفهمن فرق است بین این که بگوییم کی اهل خانه است و کی داخل خانه شد. اهل خانه خب کسی است که تو خانه هست دیگه، صاحب خانه، صاحب خانه اون میشه اهل خانه، این اهل فرمودید. اما حالا یک کسی میاد داخل، میهمان است، با اینا دوست میشد، اینم میشد داخل در خانه. لذا ایشان میفهمد که اهل بیت انبیا هستن، بیت هم بیت واحد است، کسی که داخل می شود اون هم به اینا ملحق می شود. عبارتش رو ملاحظه کنید. بله، فمن تولاه، کسی که اینا را ولایت اینها را بپذیرد. اون حالا یه لحظه تأمل کنید، اون آیه 56 مائده، آیه 56 مائده چه است؟ و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. اولش میفهمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین مرحوم مجلسی میفهمد فمن تولاه، هر کس که ولایت نبویه را برگزیند و بپذیرد، فقط دخل بیوتم، این داخل اون خانه شده، اونا اهل خانه، اینم داخل در خانه است. و الحق بهم، حکم اونا را پیدا میکنه، یعنی نجات و رستگاری و سعادت و اینا را پیدا میکنه. به تابع البته ها، توجه فرمودید. حالا اگر بخوایم به جای این کلمه، مرحوم علامه فرق میذارد بین اهل البیت و داخل البیت، یعنی تابع النبی را و متولی النبی را میگوید داخل البیت و خود نبی اهل البیت است. حالا اگر اینا نخواهیم رعایت کنیم این بیان ایشان را، بخواهیم به هر دو اهل بگیم، چون مثلا در روایت بود سلمان و منا اهل البیت، اگر بخواهیم اونجوری عبارت را به کار بریم، چی باید بگیم که همین بار معنایی کلام مرحوم مجلسی را داشته باشد؟ باید بگوییم اهل البیت اصلیه و اهل البیت تبعیه، اونطوری هم میتونیم بگیم. یعنی همین مطلبی را که مرحوم مجلسی دارد بیان میکند، فرق میذارد بین اهل البیت و داخل البیت. کسانی که متولی انبیا باشند و موید داخل در بیت هم میتوانیم، هم با قرینه اون روایات مثل سلمان من اهل البیت هم سال اینا بگوید نه، اینا هم اهل البیت هم، منطقه اهل البیت اصلیه و اهل البیت چه؟ تبعیه. مثلا فرض فرمایید که علاوه بر عرفی وارد میشیم در یک مسجدی، این نمازگزاران این مسجد اهل این نمازگزاران مسجدن. خب حالا دو دسته میشن دیگه، اون نمازگزارانی که تابعند مأمومند و اون نمازگزاری که امام از جلو، هر دو در داخل نمازگزارند، حالا مثلا هر دو اهل البیتند، اهل مسجدند، اما اهل مسجد امام و اهل مسجد مأموم، یا اهل مسجد تابع اهل مسجد متبوع. یا مثلا وارد میشیم به یک اتوبوسی، ماشینی، میگیم سرنشینان ماشین، هواپیما، قطار، همه سرنشینان دیگه، منتها سرنشین عرش و خدمتون که راننده و سرنشینهای مسافر، مثلا اینجوری میشوند دیگه. این بنابراین ما هم الان اهل البیتیم، اهل همین بیت نبوت و امامتیم، منطقه اهل بیت چه هستیم؟ تابعیم. حضرت ولی از ارواحنا اهل البیت است در زمان ما، اون اهل بیت است، یعنی متبوع از اهل بیت است که امامه. اینجور هم میتونیم بگیم، بیان مرحوم مجلسی اینجوری است. بعد میگه فاهل الولایه من الشیعه داخلون فی هذا البیت. ایشون هم نتیجه میگیرد اهل الولایه از شیعه، یعنی شیعه ای که اهل ولایتن، این ولایت ائمه را قبول دارن، اینا داخلون فی هذا البیت، اینا داخل در این بیتن. عرض کردم این تعبیر فرق می‌ذاره بین اهل و داخل. و شملهم دعاء نوح، اون دعای نوح چه بود؟ رب اغفر لی و لوالدی و لمن دخل بیتی مؤمنا. بنابراین حضرت نوح برای ما هم دعا کرده، ما هم مشمول دعای حضرت نوح سلام الله علیه هستیم، دعای آدم هستیم، همه هستیم. این بیان مرحوم مجلسی بود. اون وقت یک ایشون البته اینا آورده ها، من خودم نظرم آمد حرف خوبیست، ایشون هم آورده از مجمع البیان، مرحوم تبریزی در مجمع البیان یک آیه ای را بردر متن کرده از آیه سوره مبارکه نور، آیه 36، فی بیوت اذن الله ان ترفع. ایشان اقوال را راجع به این که این بیت چه بیتی است، همین آیه‌ای که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، این چه بیتی است، یعنی چی؟ خب احتمالات رو نقل میکند، بیت سخنا هست، بیت چه هست، یکیش بیت نبوت هست، یکی از اون اقوالی هست که این بیت فی بیوتن یعنی بیوت نبوت، بیوت ولایت، همون بیتی که اونجا مطرح کرده. بعد میفهمن که شاهد بر این مطلب دو چیز است، دو تا آیه را شاهد میارد، یکی آیه تطهیر را انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یکی همون آیه مربوط به حضرت ابراهیم را سوره هود، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت. این دوتا را شاهد میآورد که این نظریه را تقویت میکند که فی بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی بیت نبوت مراده، اینا شاهد میاره. بله بعد از شاهد خدمتون که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، این در سوره مبارکی هود، حالا شماره آیش حالا همیشه هست که یادم نیست. بله خب استاد،
بیت هم تبعی اصلی
خاص؟ بله همینطوره، این تبعی اصلی داره. صرف من این مطلب رو دستم در این کاملش رو بگم خدمتتون. بعد از شاید خدمتون که یک روایتی را هم مرحوم طبرسی نقل کرده، من حالا از کمال الدین شیخ صدوق نقل می کنم. بله این غیر از این ببخشید داره قاطی میشه مطالب اون آقای سیفی منظم کرده بودیم. بله پیدا کردم، خب من پیدا کردم، زود رفتم سراغ اون دوتا آیه. ایشون اول یک روایت میارن بعد دوتا آیه مرحوم طبرسی. پس برای اینکه این فی بیوت اذن الله ان ترفع مراد بیوت انبیا و بیت نبوته، یکی آیه تطهیر را شاهد آوردن، یکی اون آیه رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت راجع به ابراهیم، یک حدیثی را هم نقل میکنن از ابن مردوی از اهل سنت از انس ابن مالک که وقتی که پیامبر اکرم این آیه را تلاوت کرد، فی بیوت اذن الله ان ترفع را پیامبر تلاوت فرمودن، روایت را ابن مردوی از انس ابن مالک و بریده دوتا از صحابه نقل میکنن. یه نفر بلند شد سر پا و گفت که یا رسول الله مقصود از این بیوت چی است؟ این فی بیوت اذن الله ان ترفع یعنی چی؟ پیامبر فرمود بیوت پیامبران مراد است. این روایت بیوت در این آیه را معنا کرد به بیوت پیامبران. ابوبکر اونجا بود در حالی که به خانه علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا اشاره کرد، از پیغمبر پرسید آیا این بیت هم از این بیوت حساب میشد؟ همین که شما فرمودید که این بیوت اذن الله ان ترفع بیوت انبیاست، این بنده خدا سوال کرد امام پیغمبر بیوت انبیاست، ایشون گفت آیا این بیت هم از این بیوت حساب میشد؟ پیامبر فرمود بله من افضل ها، این هست و از برترین این بیوت هم هست، یعنی بیت علی ابن ابی طالب که بیت امامت هست. توجه فرمودید این از افضل این هاست. این را از دارالمنصور سیوطی در کتاب دارالمنصور جلد 6 صفحه 186 آورده. مرحوم طبرسی هم اگر آدرسش خواستید مجموع البیان است، جلد اینی که بنده دارم جلد 7 و 8 صفحه 144 زیل آیه نور دیگه زیل، بله همون آیه فی بیوت اذن الله ان ترفع اونجا این بحث بهشون آورده. پس با توجه به این بحثی هم که الان ارائه کردیم باز تکمیل میکنه همون مطلب را و خلاصه ما حاصل حرفی میشه که این بیت در این جاها دیگه بیت نسب و نمیدونم بیت سکنا و اینا نیست، بلکه بیت ولایت، ولایت النبوه، ولایت الوصایه و ولایت الطهاره. اون عبارت مرحوم مجلسی قشنگ بود، الطهاره، کسانی که مطهرن به طهارت ویژه، به اسمت اعطائیه و اسمت مطلقه، اونا مراد هستن. توجه فرمودید؟ بله. دیگران اون وقت میشوند اهل این بیت منتها اهل تبعی، حالا به تبع هم باز مقوله به تشکیک هست دیگه، هرچه بیشتر نزدیک باشه به همون مقدار از این خاندان بیشتر بهره داره. و اگر هم تعبیر مرحوم مجلسی رو بگیم، میگیم داخل فل بیت داریم و اهل بیت داریم. این ماحصل اون بحثی بود که میخواستم دیگه از این روایت شریف استفاده کنیم. و پس معنیش این شد که این اهل بیت در آیه شریفه ولو اهل کسا در اون روایات آمده، چون موجودین در اون زمان از این اهل بیت نبوت و طهارت این بزرگواران بودن، بقیه خارج شدن چون اونها ویژگی عصمت ندارن. ملاکش یکی امامت و طهارت است، یعنی ولایت، بیت ولایت و طهارت. این ملاک شامل حال ائمه دیگر هم میشود، ائمه دیگر مصداق همین آیه شریف تطهیر هستند. پس این که در روایات فرمودن که ما هستیم، یا مثلا در زیارت جامعه کبیره آمده است که از اذهب الله انکم الرجس طهرکم این آمده، یعنی واقعا همینطوره، ائمه طاهر مصداق آیند. منتها در اون زمان نبودن که اونا را جمع کند و پیغمبر بفهمد حالای اهل بیتی. این دیگه ما حسر بس تمام.
بقیه آیات میمونه که اختصاص به موجودی نداره، مثل
همین
جا
علی و عزدین
آمنون، این جا علی و عزدین آمنون فقط اختصاص به موجودی زمان روز
نداره. بله، ملاک مؤمن بودن خیلی ملاک آمنون که
همین اهل بیت
میشونه اختصاص به موجودی. اهل بیت مراد بیت ولایت و امامت و نبوت و عصمت و طهارت. تمام، حالا بفرمایید. حال مؤکد است، حال احترازیه نیست، صفت قید قید احترازیه نیست، قید مؤکد است. یعنی کسی که داخل این بیت بشود در حالی که از ایمان برخوردار هست، داخل این بیتی که من نبیم بشود به حالت ایمان، اونم اهل نجات میشود. یعنی مشکلی ایجاد نمیکنه از اون نظر. ما هم حالا کار به اهل سنت نداریم اینجا، ما داریم یک بحث روایی شیعی میکنیم، خواستیم از روایات، منتها این تعبدی نیست، خواستیم بگیم این ملاک دارد. چون ملاک در آیه تطهیر عصمت است، این عصمت یعمم و یخصص، همانطوری که شامل حضرت زهرا و اهل کسا شد و یخصص بقیه را شامل نشد، در اصل نزول یعمم شامل حال ائمه دیگر می شود، عصمتشون را ما باید در واقع حالا به عنوان کنم مصداق همین اهل بیت معصوم هستند، که مثلا حضرت زین العابدین هم همین ویژگی را داره، بنابراین مصداق اون دیگه بحث مصداق شناسیه. ملاکش دیگه عام است، ملاکش همون بیت نبوت و عصمت و طهارت. من خواستم اینو عرض بکنم، حالا ما از روایت خودمون این استفاده را هم میکنیم دیگه. بله، طبق این روایت که سوال کرد پیغمبرم فرمود بله این من افضل من افضل ها. بله، مطلب که البته ادله کاملا گویاست که روشن بوده، چیزی مخفی نبوده، تبین الرشد من القی واقعا شده. اون تا خب دیگه به هر حال شیطان نمیگذاره و نفس اماره است و الملک و عقیم است و این چیزا، و الا حقیقت، حقیقت بسیار روشن بوده. من که بارها عرض کردم اعتقاد دارم همه روایات و آیات رو برداریم، یه حدیث ثقلن فقط بماند، حجت تمام. یعنی اگر فرض کنیم هیچ دلیلی ما نداشته باشیم الا حدیث ثقلن، مطلب واضح دیگه، از این بهتر نمیشود گفت ان ما لن یفترقا ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا و ان ما لن یتفرقا یا لن یفترقا حتی یرضا علی الحوض. و من از اینا سوال میکنم کیف تخلفونی فیه ما، چه کردید با اینها شما؟ دیگه چجوری باید هم بر بیان بکنه مطلب را که من قرآن را میذارم با اطرتم، یعنی راه نجات قرآن و اطرته دیگه، چکار میشود کرد؟ ابو بکر اطرت بود، مثلا دیگران اطرت بودن نبودن دیگه. پس اطرت خود از خود ابو بکر ابن حجر مکی نام کرده است که ابن ابو بکر گفت علیون اطرت رسول الله، خود ابن حجر مکی در الصواعق از ابوبکر نقل میکند که ابوبکر گفتش که علیون اطرت رسول الله. ابن حجر میگه مراد این است که علی ابن ابی طالب در رأس اطرت رسول است. مراد ابوبکر این است، اینکه اطلاق میکند اطرت را بر علی، نمیخواد بگوید که مصداق دیگه این ندارد، میخواد بگوید اون برترین و اولین مصداق اطرت است. خب کسی که اطرت است، علیون اطرت رسول الله، پیغمبر هم فرمود اینی تارکن فیکم مستقل کتاب الله و اطرتی، یعنی من به شما وصیت کردم به قرآن و علی، به قرآن و علی ابن علی طالب. معنیش میشه دیگه. اون وقت روایتی که فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی لن یفترقا حتی یاد علی الحوض، این تفسیر اینه، یه چیز زیادتری نیست، تبیین همین است. یعنی همین حدیث سقلن رو شما بذارید یک طرف، هر چی دیگه حدیث هست توضیح این است. حدیث سفینه هم توضیح اینه، نجوم اینه، امان اینه، باب الحته اینه، هر چی دیگه شما بگید تفسیر و توضیح این حدیث سقلن این است. همه تون این حدیث سقلن وجود داره دیگه. بگذاریم آنها این مطالب که در جای خودش برها تمام شد دیگه. اگر نکته نیست، بحث آیه شریفه تطهیر را که اولین آیه بود که مرحوم شرف الدین به درخواست آقای شیخ سلیم بشری که گفته بود که از آیات قرآنم برای این مدعاتون بیاورید، ایشون آیه تطهیر مطرح کردن، ارجاع دادن به کتاب چه؟ به کتاب الکلمة القراء. چون در المراجعات دیگه بحث نکردن، یک فهرستی از این آیات فقط ارائه کردن، وارد بحثش نشدن. یکی از این آیات تطهیر بود، ارجاع دادن به این کتاب، تمام کردیم بحث را. دومین آیه ای که ایشان اونجا مطرح فرموده از و ارجاع داده از به این کتاب، آیه مودت فی القربا است. که حالا از امروز دیگه شروع کنیم به این آیه شریفه المودت فی القربا. کتاب را عرض کرده بودم، بیایید با خودتون صفحه 81، از صفحه 81 بحث ایشون شروع می شود. اول ما بحث ایشان را، مرحوم شرف الدین را، یک مرور می کنیم، محورهاش را مطالعه می کنیم، بعدا انشاءالله تفصیل می دیم اونجایی که نیاز به تفصیل دارد، سندن، دلالتن، پاسخ اشکالات، بعدا بحث کنیم. ولی ابتدا اون چرا که این بزرگوار در این کتاب آورده مرور می کنیم، ببینیم چه ایشون فرموده است. خب آیه را ایشون اول آوردن، و هی قوله تبارک و تعالی فی آل حامیم الشورا، سوره شورا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان الله غفور شکور ام یقولون افترا علی الله کذبا. که این آیه بعدی، البته آیه مودت آیه 23 هست، آیه 23 ومه سوره مبارکه شورا، آیه سوره 42. مطالبی که مرحوم شرف الدین بیان فرموده، یک، ایشان میفهمند که کلمه قربا، اولین مطلب این است، کلمه قربا در این آیه مصدر است. ان قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. کلمه قربا مصدر است، مثل زلفا و بشرا، و به معنای قرابت و دنو در نسب است. پس کلمه قربا مصدر، یعنی دنو و قرب در خیشاب در نسب. این یک نکته. دو، استثناء در آیه شریفه ایشون میفهمند دو وجه دارد، متصل باشد یا منقطع باشد. اگر استثناء را متصل بگیریم، فرض اولش این است که استثناء متصل باشد، یعنی از شما بر ادای رسالت، لا اسألکم علیه یعنی بر ادای رسالت، بر تبلیغ رسالت، لا اسألکم اجرم، من اجر نمیخوام الا یه اجر، الا اجرن وافدن، تو اون چه باشد؟ مودت در قربا باشه. جز این که قربای مرا، قربا گفتیم یعنی چه؟ قربا یعنی نزدیکان دیگه، اونایی که نزدیک از نظر نسب، یعنی اونایی که از نظر نسب و خیشاوندی به من نزدیکن، شما اونا را دوست بدارید. قربای مرا یعنی نزدیکان و خیشاوندان مرا دوست بدارید. اگر منقطع باشد استثناء، معنیش این میشود من بر ادای رسالت هیچ اجری از شما نمیخوام، اصلا اجر نمیخوام، تمام شد، اجری نخواهم، لا اسألكم علیه بر تبلیغ رسالت چی؟ هیچ اجری مطلقا، نه مبادت در قربان این چی؟ اصلا اجری نیست، منقطع است دیگه. ولی یک درخواست دیگر، یک تکلیف دیگری دارم برای شما، پس برای رسالتم اجر نمیخوام، ولی یکی از رسالت هایی که من دارم و مأموریت های من یه تکلیفیه که به شما میگم، حالا که اون چه باشد؟ آن این است که لکن، در واقع اینجا الا به معنی لکن هست، لکن یه حکمی من دارم براتون، یک وظیفه ای رو براتون دارم، اون این است که قربای من رو دوست بدارید. کدومی اول یا دومی که منقطع باشه یا متصل؟ در هر دو فرد نتیجه یکی میشه ها، میفرمایند نتیجه در هر فرد چه است؟ وجوب مودت قربای پیامبر. یعنی چه؟ ما حالا اونجوری معنا کنیم که اینم جزء اجر است، یعنی این مودت در قربا یک اجری است که من میخواهم، یعنی اینجوری معنا کنیم، یا نه آقا اصلا اجری نخواستیم، اما این یک حکمی است که شما قربای مرا دوست باید بدارید. حالا در هر دو صورت مودت قربا میشود چه؟ میشود واجب. یا آل رسول الله هر بشهد که خب بکمو فرض من الله فی القرآن چه انزله، که حالا امام شافعی، بیت امام شافعی هست. پس این تا اینجا از نظر کلمه قربا، از نظر استثناء متصل است، منقطع است، نتیجهش هم این می شود که وجوب مودت قربایی هست. تکلیف دیگه، امر داله بر وجوب دیگه، یعنی من از شما میخواهم که قربای من را دوست بدارید. تکلیف میکنه دیگه، از سوال میکنه پیغمبر، بله سوال مودت قربا میشه وجود تکلیفه. خب اینم شد یک نکته، دقت بفرمایید. پنج، من اینا را دیگه شماره گذاری کردم، فرمایشات ایشان را به ترتیب میریم جلو. مطلب بعد این است که میفرمایم مصداق قربا کیه؟ این خیشاوندانی که در اینجا فرموده است مودت اونها واجب است بر شما، کیا هستن؟ میفهمن علی ابن ابی طالب، فاطمه زهرا، حسنین علیهم السلام و ائمه اهل بیت، یعنی سایر ائمه اهل بیت. در بعضی از بیان دیگر در بعضی روایات گفته شده از امیرالمؤمنین و سایر ائمه. برحال همین خمسه اهل کسا که پیغمبر که خودش جدا است، خیشاوندان من میشود اون چهار بزرگوار اهل کسا و بقیه ائمه علیهم السلام. میفرمایند که این مطلب از ضروریات شیعه است، یعنی از نظر شیعه این که مصداق این قربایی که مودتشون واجب هست باید شما اینا رو دوست بدارید، این از ضروریات شیعه است که این هست. و مدرک این حکم ضروری و اعتقاد داره روایات هست، روایات متواتره داریم بر این مطلب. پس مطلب پنجم این شد که مصداق بزرگوارانن و این از ضروریات مذهب شیعه هست و دلیلش هم چیه؟ روایات متواتره. بعد ایشان بعضی از مصادر را که این روایات را آورده معرفی کرده، این مصادری که این روایات در اونها آمده در صفحه 83 پاورقی شماره 3، یه تأملی بفرمایید به کتاب، صفحه 83 رو باز کنید. اینایی که من خوندم خدمتون، اینا تو همین دو صفحه آمده بود، این مطالبی که عرض کردم در همین صفحه 81 و 82 و 83 پیدا کردیم، پاورقی صفحه 83. و الیک بعض مصادر روایاتنا، بعضی از مصادر روایات ما، وحی لا تحصا ادا ما سلف، غیر از این کتابایی که قبلا اشاره کردن، اینایی که قبلا اشاره کردن مثلا کافیه، اصول کافی را قبلا ازش حدیث نداره. روضه کافیه، اصول کافیه که قبلا اشاره کردن روایت آوردن، اینجا چند تا دیگه کتاب را علاوه می آورن. یکی الاختصاص شیخ مفید، قرب الاسناد، تعویل الآیات ظاهره، تفسیر و فرات الکوفی، چند تا صفحه هاشو گفته است، بناء المقاله الفاطمیه، الترائف، ترائف مال مرحوم سید ابن طاووسه، پشت صفحه، الصراط المستقیم، مرحوم بیازی ارمشد نباتی، بیازی نباتی از علمای ماست، کشف الغمه، اربلی، کشف الیقین، نهج الحق، علامه هلی و غیره ها. بعد می فرماید و عقد له ابن بطریق، علامه ابن بطریق حلی، عقد له الفصل التاسع فی العمده، یعنی حالا اگر اون فصل هفتم کتاب العمده را، کتابی هست اصطلاحا اختصارا میگن العمده، اسم کاملش چی هست؟ جامعه مدرسین چاپش کرده، قشنگ چاپ معذب و منقهی داره، عمدت و عیون صحاح الاخبار، اسم کتاب این است، عمدت و عیون صحاح الاخبار فی فضائل امام الابرار، فی فضائل امام، فی مناقب، فی مناقب به نظرم مناقب امام الابرار، این کتاب این است، خیلی کتاب ارزشمندی، شخصیتش هم شخصیت بسیار ارزشمندی است. علامه امینی رضوان الله علیه در حدیث قدیر و همچنین اینا که وارد می شد که مولا به چه معناست، میگن مشترک معنوی است، چه میگن این تحقیقی که ما کردیم قبل از ما جناب علامه ابن بطریق این کار را کرده است، آدرس میدهد به کتاب همین ابن بطریق حلی، کتاب العمده. بنابراین این کتاب خیلی ارزشمند نیست، یعنی اون فصلش ببینید، ایشون کتاب احادیث را به صورت مفصل میاره. بله، وفیه ثلاثه و ستون حدیثن، که در این باب نهم کتاب العمده 63 روایتشان آورده. دقت فرمودید. این پس بنابراین منابع ما بعضی از منابع شیعه تا اینجا، درست؟ بعد ادامه میریم، میریم مطالب مرحوم شرف الدین داریم مرور میکنیم کهشون چه فرموده است در این باره. بعد میفرمان روایات اهل سنت در همین مسئله ها، در همین مسئله ای که مراد از قربای در این آیه کیا هستن، امیرالمومنین است، فاطمه زهرا است، امام حسن است، امام حسین است، روایات ما، بعد روایات اهل سنت، صفحه 84، صفحه 84 رو بیارید آقا، همین صفحه، همین ادامه همین صفحه 83 دیگه، پاورقی را ملاحظه بفرمایید. مسند و احمد ابن حنبل، یک، فضائل الصحابه، کتاب فضائل الصحابه احمد ابن حنبل، یک کتاب دارد به نام فضائل الصحابه، شماره های دیگه جلد و حدیث و اینا رو ایشون یادداشت کرده، من دیگه اونا رو نمیخوام. المعجم الکبیر للطبرانی، المستدرک علی الصحیحین حاکم نیشابوری، الواحدی، اسباب النزول، ابو نعیم اصفهانی، ابن المغازلی، السوائق المحرره، این صفحه 84 بود. بریم صفحه 85، این منابعی که از اهل سنت آورده. بله، زفائر العقبای طبری، انوار و تنزیل، انوار و تنزیل کتاب بیضاوی است، همون تفسیری است که معروف است به تفسیر بیضاوی، تفسیر الکشاف، مجمع الزوائد هیثمی، نورالدین هیثمی، المعجم الکبیر طبرانی، فیض القدیر که شرحی است بر کتاب الجامع الصغیر سیوطی جناب عبدالرؤوف المناوی. خیلی خوب، بعد میرد پایین تر دیگه، ادامه داره، من معطلتون نکنم، خودتون ببینید، صفحه 85 ادامه پیدا میکنه، صد تا صفحه 92، همین پاورقی ها رو ملاحظه کنید و متن رو ملاحظه کنید، تو متنم هست، همش هم پاورقی نیست، تو متنم هست، از صفحه 80 اونجا که شروع کردیم تا 92 تا 101 ببینید اینا هم از تا 101 بله تا 101 که متنن و تعلیقتن روایات مربوط به این مطلب را از مفسرین و محدثین اهل سنت ایشان نقل کرده است. خب حالا صبر کنید تا یکی دو تاش بخوانیم دیگه. ما حالا اجمالا منابع را همجرا فهرستوار گفتیم که این منابع است. صفحه 84 را ملاحظه کنید. اخرج احمد و طبرانی و الحاکم و ابن ابی حاتم عن ابن عباس کما نص علیه ابن حجر فی تفسیر الآیه 14 از آیاتی که اوردها فی الفصل الاول باب 11 سوائق، کتاب از سوائق المحرقه باب 11 درباره اهل بیت است. باب 11 کتاب از سوائق 12 تا آیه را ایشون آورده و تفسیر کرده، آیه ها را ایشون تفسیر کرده. یکی از اون آیه ها که مفصلشون بحث دارد همین آیه است، همین آیه نوادت فرقربات چندیست فصل، اصلا گفته فصلان. این راجع به این آیه شرحی که داده خیلی گسترده است، میگوید فصل اول، فصل ثانی، فصل ثالث در شرح این روایت. دقت کردیم؟ خب حالا روایت چیه؟ لما نزلت هذه الآیه قالوا یا رسول الله من قرابتک هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. ببین آیه اشاره تمام وجوبش، اون هم فهمیدن که واجب است دیگه. اسالکم این قربا کیا هستن که ما واجب است که اونها رو دوست بداریم؟ قال علیه السلام، قال صلی الله علیه و سلم علیون و فاطمه و ابناهما. این یک روایت. روایت بعدی میفهمن این حدیث را کی و کی و کی و کی هم نقل کرده است دیگه. اینا را کتاب را بخوانید اجمالا. آقای اشراقی هم خدا ان شاء الله خیرشون بده کتاب را تهیه کردن. آقایون دارید دیگه همه ظاهرا کتاب الکلمه القرار را اینا مطالعه بفرمایید. میفهمن و ارسله از زمخشری فی کشافهی و استدل لعل اعتباری به روایات. آقای زمخشری در کشاف همین روایت را به صورت مرسل نه به صورت مسند آورده و بعد روایات را تاییدش آورده. حالا من دیگه اینا نمی خوانم. روایاتی که ایشون برای تایید این روایت از کشاف نقل کرده است تا صفحه ای از شبه خدمتون که بله بله حالا دوباره اینا را بخوانید دیگه تا صفحه 91 و بعد میگرد اخرجه الامام ثعلبی فی تفسیر الکبیر عن جریر ابن عبدالله البجلی و اورده غیر واحد من المحدثین و المفسرین و مؤلف المناقب. همین حدیث را که از ابن عباس بود، این را صاحبان مناقب، مفسرین، محدثین این حدیث را نقل کردن. این تا اینجا پس یک حدیث شد. جناب شرف الدین تا اینجا یک حدیث را از ابن عباس منتها از منابع مختلف ایران نقل کردن. بله میریم سراغ حدیث دوم ایشان. حالا وقت تمام شد دیگه، پس بحث را اینجا متوقف میکنیم. وقت ما تمام شد. انشاءالله دوستان مطالعه داشته باشید تا در جلسه آینده موفق بودیم بحث کنیم. صلی الله علی محمد.